بسم الله الرحمن الرحیم. و منها ما یکون و بالباء تجریدیه. اینجا بودیم مثل که نیست؟
صفت جان و هوای تجرید احسان
اینجا موندیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و هوای تجرید و اقسامون. منها ما یکون و به من تجریدیه نحو قولهم لی من فلانن صدیقون حمیم ای قریبون یختم و لعمرهی ای بلغ فانون من از صداقت حدن صح معه ای مع ذلک الحد ان یستخلص منه ای من فلانن صدیق آخر و مثله فیها ای فی الصداقه. در تعریف تجرید گفته شد که تجرید عبارت است از این که چیزی است دارای وصفی است. زید دارای شجاعته و متکلم میخواهد بیان کند وصف اون شی را، شجاعت زید را مثلا، و بگه زید شجاعه. منتها قصد دارد درباره این وصف در او مبالغه هم بکنه. چرا میخواد مبالغه کنه؟ چون این صفت در اون به درجه کمال رسیده، یعنی در حد بالای بالاست. در حد پایین باشه حق مبالغه نداری. زید شجاع است، منتها شجاعتش در حد بالا نیست. اینجا مبالغه کردن ممنوعه. یعنی اگر کسی درباره همچه چیزی مبالغه کنه، مردم بهش میخندن، میگن به چه حساب این تعبیر را نسبت به او میاری؟ چه از قبیل استعاره باشد تعبیر شما، چه از قبیل تجرید باشه، فرق نمیکنه. زید شجاع متعارف. اینجا حق نداره بگی که من شیر دیدم زید شیره. بگو زید شجاعه. اگر در شجاعت بالاست، اون وقت حق داری که در باره او استعاره به کار ببری، رأیت اسدن یرمی، یا تجرید به کار ببری. پس بنابراین حق مبالغه داشتن، چه در به صورت استعاره باشه، چه به صورت تجرید باشه، چه به صورت تشبیه هم حتی باشه، تشبیه اصطلاحی، این شرط است در بین که اون شی، اون وصف را که دارد، وصف در او در حد بالاست. چون در حد بالاست حق مبالغه داری. تو هم برای این که مبالغه کنی، چون وصف در او در حد بالاست، گاهی اوقات این وصف را به صورت تجرید بیان میکنی. مثلا میگی لقیتو به زیدن اسدا. زید شجاعه، شجاعتش در حد بالاست. تو در اینجا میتونی بگی رئیتو، یا این که میتونی بگی زیدون کلسد به صورت تشبیه، یا بگی رئیتو اسدن یرمی به صورت استعاره، یا بگی لقیتو به زیدن اسدا به صورت تجرید. هر سه اینها در مقام تشبیه زید است به شیر، منتها طرق تشبیه فرق داره. اون زیدون کلسد را میگن تشبیه اصطلاحی، استعاره را میگن تشبیه لغوی. تجرید هم دو قسمه، بعضی جاها در برگیرنده تشبیه، این تجرید را هم در این صورت میگن تشبیه لغوی. گاهی اوقات تشبیه درش نیست، تجرید هست، نه تشبیه درش نیست. این دیگه نه تشبیه لغوی بهش میگن، نه تشبیه اصطلاحی. پس خلاصه تجرید این شد: شیء است دارای وصفی است و اون وصف در او به درجه کمال رسیده، تو هم میخوای اون وصف اون رو بیان کنی و در وصف او هم میخوای مبالغه بکنی، بیان وصف او به شکل تجریدی بیان میکنی، میگی لقیتو به زیدن اسدو، من ملاقات کردم به وسیله زید با شیر. یعنی در اینجا از زید شجاع یک شیری انتزاع کردی، زید دیده ای نه شیر رو، ولی در گفتم میگی من به وسیله دیدن زید شیر دیدم، که در اینجا از زید شیر انتزاع کرده. اینی میگن تجرید، که انه زید است و یک شیری هم از او انتظار شده و تو میگی من به واسطه دیدن زید و ملاقات با زید با شیر ملاقات کردم، اون شیر از زید انتظار شده. میخوای بگی زید در شجاعت به حدی بالا زده که میشود از او یک شیری بیرون کشید، یک شیری از او در آورد. اینو میگن تجرید. تجریدم با راه‌های عدیده‌ای صورت میگیره، گاهی اوقات به وسیله حرف جر، گاهی اوقات به وسیله غیر حرف جر، به صورت‌های دیگه است. حرف جرش هم که شد، گاهی اوقات فاست، گاهی اوقات فیه، گاهی اوقات باز، گاهی اوقات هم با انم میشه. بعضی مثال‌ها داشتیم در جواهر ذکر میکرد که با ان تجرید صورت گرفته، ولی اون که بنده در این کتابا ندیدم که با ان تجرید بگن صورت گرفته، ولی صورت گرفتنش بلا مانعه. خب بعدش دارد به این که و هوه، یعنی تجرید اقسامی است. از جمله اون اقسام تجرید، اون تجریدی است که انجام میگیرد به وسیله من تجریدیه، حرف جر اونم با من. البته من برای تجرید وضع نشده، ولذا وقتی که در این کتاب ها معانی من را میشمارن نمیگن یکی از اونها تجریده. مغنی نگاه کنید نمیگد من برای چند تا معنا ذکر کرده در مغنی، زیاد برای من نگفته یکی از معانی من تجریده. من برای تجرید وضع نشده، ولی همون من ابتدائیه را در مقام تجرید و برای تجرید به کار میبرن. پس اینجور نیست که یکی از معانی من تجرید باشه. من وضع شده برای معانی عدیده، یکی از اونها مثلا ابتدائیه هست، همون من ابتدائیه گاهی اوقات در مقام تجرید به کار برده میشه، یا با مثلا برای تجرید به کار برده میشه. این با همون بای سببیه است که برای تجرید به کار برده میشه، نه اینکه با برای تجرید وضع شده باشه. یا فی برای تجرید استعمال میشه، همون فی ظرفیه است که برای تجرید استعمال میشه، نه اینکه یکی از معانی فی تجرید باشد. به من تجریدیه. مثال نحو قولهم لی من فلانن صدیق حمیم، برای من از زید یک دوستی هست، دوست حمیمی. منظور از حمیم یعنی کسی است که بایستی به او حمیت داد. بعضی اوقات انسان با یک کسی دوسته، ولی خب نه دوست دوست اسمش، گاهی اوقات نه یک دوستی است که انسان خلاصه درباره او رفاقتش صمیمی است و از هر جهت بگی گرفتاری داشته باشد، چیزهای دیگه داشته باشد، امثال ذلک. میبینی انسان باید اهمیت بدهد و میدهد هم، ولذا دوست اینگونه ای را میگن صدیق حمیم، صدیقی که اهمیت داده میشود به امر او، نه اینکه یک صدیقی است که فقط سلام علیک داریم و دیگه بیشتر از اون چیزی دیگر نیست. برای من از زید صدیقی است حمیم، همیم یعنی صدیق همیم یعنی چه؟ یعنی قریبی است که یحتم لامرهی، به امر او اهمیت داده می شود. حالا در اینجا صدیق شما زیده، نه کس دیگه، منتها این زید در صداقت و در رفاقت، یعنی رفاقت شما با زید چنان بالاست که انه از این زید یک رفیقی هم انتظار میکنی، یک صدیقی هم از او بیرون میکشی. و الا اینجا نیست که زید است و یک صدیق دیگر، این نیست، صدیق همین خود زیده، منتها صداقت زید و رفاقتش با تو به درجه کمال رسیده و از همین زید یک صدیقی انتظار میکنی، ولذا میگی برای من از زید است یک صدیق حمیمی. اون صدیق حمیم رو از زید بیرون کشیدی، با فرض این که صدیق حمیم خود زید است، کس دیگر نه. ای بلغ فلان کس، که در اینجا مثلا زید باشد، از رفاقت یک حدی که صحیح است، با این حد این که استخلاص بشود و تجرید بشد و انتظار بشد از او، یعنی از اون فلان، یک صدیق دیگری مثل این، یعنی مثل و مانندی از این زید صدیق انتظار کنی. استخلاص یعنی استخلاص بشه، درآورده بشد، انتظار بشد از او، یعنی از اون فلان، یک صدیق دیگری که اون صدیق دیگر مثل زید است در این صداقت، مثل همین فلان است در اون صداقت. تمام شد. مثال تجرید از نهج البلاغه هم اون اوائلش یه مثال زدیم و فقط به اون یک مثال اکتفا شد. و منها ما یکون بالباء التجریدیه الداخلت علی المنتزع من، اون منم داخل میشد بر سر منتزع اون من، باء تجریدیه هم داخل میشد بر سر منتزع اون من. منتزع اون من زید مثلا، منتزع چیه؟ اون صدیق همی. نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. میگه از اقسام تجرید است اون تجریدی که انجام میگیرد به وسیله بای تجریدیه. پاورقی هم دارد که این با در بعض جاها بای مصاحبت، یعنی با به معنی معه که برای تجرید استعمال شده، در بعض جاها با سببیه است که برای تجرید استعمال شده، یعنی هم با سببیه در مقام تجرید استعمال میشد، هم بای مصاحبت، بایی که به معنای معه است. تمه ما یکونو یعنی تحقق پیدا می کند به وسیله باء تجریدیه که داخل می شد بر سر منتزع اون من. مانند قول عرب میگه لئن سألت فلانا، اگر از فلانی سوال کنی، یعنی درخواست کمک بکنی و از او بخواهی بهت بخشش بکنه، لتسألن به البحر، به وسیله ایشون از دریا سوال کردی. این در واقع میخواد بگه ایشون مثل دریاست در بذل و بخشش، و مبالغه میکند در بخشندگی او به طوری که از او یک دریای انتظام میکنه. میگه تو به وسیله سوال از ایشون از دریا سوال کردی. سوالم در اینجا یعنی درخواست بذل و بخشش و کمک. لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، سوال میکنی به وسیله ایشان از دریا. بالغ این متکلم در اینجا، ضمیر مستتر در بالغه برمیگردد به قائل این قول که از اون قولهم استفاده میشه. مبالغه کرده در این گفتار قائل، در اتصاف اون فلان کس به سماحت به طوری که انتزاع کرده از اون فلان کس دریایی در سماحت، یعنی انتزاع کرده دریایی در چی؟ این مثل دریاست در سماحت. اون دریا هم آخه دریا آب دارد دیگه، آب هم که از سر تا پا بخشش دیگه، ولذا انسان کریم را میخوان در بخشندگی تشبیه بکنن، در تشبیه میکنن به باران، تشبیه میکنن به دریا. زیدون کالبحر فی الجود، انتزاع کرده از اون فلان کس دریایی در چی؟ دریایی در بذل و بخشش. بله، به وسیله ایشون از دریا سوال کرده ای. اون آیه شریفه هم که هست فاسأل بهی خبیرا، در اون با هم در کتاب های نحوی نگاه کنید، به نظرم البحر المحیط، اقوال مختلف راجع به اون با در اون آیه شریف هست. فاسأل بهی خبیرا یعنی چه اصلا؟ این باش چه باییه؟ بعضی ها با را تجریدیه قرار دادن. یادم میاد رضی در شرح کافیه در حروفات جاره در قسمت با این با را بای تجریدیه قرار داده. با اگر تجریدیه باشد که بعیدم نیست، های بهی برمی گردد به خداوند، های بهی به خداوند برمی گردد و از خداوندم یک خبیری انتزاع شده، یعنی خداوند اینقدر اطلاعش زیاد است که می شود از او یک خبیری انتزاع کرد. این مبالغه است، چون هر کس حتی خود خداوند در فلان صفت هر چه که باشد نمی شود از او مثلی در آورد. خب خداوند عالمه، انتزاع کردن عالم از خداوند این از باب تجرید و به صورت مبالغه میشه. مبالغه یعنی اون مطلب را با یک تعبیری گفتیم که این تعبیر مال بیش از اون حد، نه مال اون حد باشه. این معنای مبالغه هست. مبالغه هم دروغ هست یا نه، حالا بعدن البته اونجا میاد، اونجا شاید مبالغه اگر باجا باشد دروغ به حساب نمیاد، اگر مبالغه بیجا باشد شیخ در مکاسب دارد که این دروغ در میاد. مثلا طرف محبوبه ای داره، حسن جمالش بالاست، تشبیه میکند به خورشید. این تشبیه حالا فرق نمیکنه تشبیهش به شکل استعاره باشه، به شکل تجرید باشه، به شکل تشبیه اصطلاحی باشه، اگر باجا باشد این تشبیه که متدربرگیرنده مبالغه هست، این می شود درست، یعنی کذب به حساب نمیاد. ولی اگر چنانچه چیز باشد مبالغهش بیجا باشد، این مبالغه دروغ به حساب میاد. یعنی محبوبش اصلا حسن جمالی نداره ولی پاشده تشبیه می کند در حسن جمال بخورشی، این مبالغه بیجا میشد و مبالغه میشد دروغ کذب. ولی اگر چنانچه نه حسن جمال دارد ولی به حد خورشید نه، وقت در اینجا میشود تشبیه کرد، استعاره آورد، تجرید به کار برد، مانده به اینکه مبالغهش در چه حدیه. مبالغهش در حد بالای بالا باشد تجرید مثلا، از اون پایین تر مبالغه، از اون پایین تر تشبیه اصطلاح. این هم درجات دارن. مبالغه باش یعنی کمال باشه، نه کمال کمال، متوسط تشبیه. از اون اگر بیشتر باشه حق استعاره هم داری، از اون اگر بیشتر باشه حق تجرید هم داری. اینجور نیست که هر کمالی مجوز تجرید بشه، بعضی از کمالها مجوز تشبیه اگر بالا نباشد خیلی، بعضی ها مجوز استعاره است، بعضی ها مجوز تجریده. حاصلش مبالغه یا دروغ است یا نه به حساب دروغ نمیگذارن، مگر اینکه چیز باشد، بیجا باشد. مبالغه هم دروغ به حساب نمیاد، اینم مال این است که متکلم در کنارش قرینه آورد. آخه مبالغه یعنی تعبیر خلاف واقع، ولی از اونجایی که قرینه همراهش هست اون خلاف واقع گفتن دروغ به حساب نمیاد. استعاره هم همین جور بود دیگه، یادتون باشه در همین مختصر فرقی گذاشت بین کذب و استعاره. گفت استعاره دروغ نیست، آخه تو در گفتن میگی رهی تو اصدن یرمی شیر ندیده ای، زیت دیده ای شیر ندیده ای، رهی تو اصدن دروغ از آبایت در بیاد. میگن نه، چون در کنارش قرینه وجود داره، این قرینه این استعاره را از کذب بودن در میاد، در میارد. یعنی در کنار مبالغه هم چون قرینه وجود دارد، مبالغه کذب حساب نمیاد. و اینکه بعضی ها گفتن درباره خداوند مبالغه معنا ندارد، یا در قرآن در کلام ائمه مبالغه وجود ندارد، اونا خیال کردن مبالغه یعنی به یک معنا دروغ گفتن، یه چیزی کمه همینجوری علکی میگی زیاده. اون مبالغه بله، ولی در بلاغت اشکال نداره در کلام خود خداوند مبالغه باشه، تعبیر راجع به خود خداوند مبالغه باشه، این بلا مانه. اون از مبالغه به ذهنشان یک چیزی آمده و میگن نه خیر، در کلام امام در کلام خدا نمیشد مبالغه باشه، نه خیر، این مبالغه‌ای که در بلاغت گفته میشه هیچ اشکال ندارد که هم در قرآن باشد که یقیناً هم هست، و هم در کلام ائمه باشه، چون همچه مبالغه دروغ نیست، راسته. هر استعاره یادتان باشه گفتیم مشتمل بر مبالغه است. هدن للمتقین اونجا نمیگن، مگر حمل مستر در زید و نعدون مگر نمیگن که اون مبالغه است؟ هدن للمتقین هم همین جوریست که هدن یعنی قرآن، هدن خودن مستر قرآن هادی، نه خود هدایت باشد. حمل خودن بر ذالکه از باب مبالغه است، خود خداوند به کار میبره. پس بنابراین مبالغه‌ای که در بلاغت گفته میشود مانعی ندارد که در کلام خدا باشد، در کلام ائمه و پیامبر و امثال ذالک باشد. خب بعدش دارد به این که حالا اون آیه رو میخواستیم بگیم، فسأل بهی خبیرا، با اگر چنانچه برای تجرید باشه آیه یک جور معنا میده، اگر برای تجرید نباشد معنای دیگری پیدا میکند. احتمالات زیادی داده شده در اونجا، یکی از احتمالات این است که با برای تجرید باشه. رازی هم ولو اون که در بلاغت کار نکرده، ولی ذوق بلاغی داشته، یعنی مغزش میکشیده که اگر رازی در بلاغت هم کار میکرد مثل نحو، در بلاغت هم از عبدالقاهر میبس و میزد بالا. ولی همون ذوق بلاغش خیلی کارایی دارد در بیان مسائل نحوی هم. مسائل نحوی هم ترکیب کردن جملات، اگر بلاغتت ناقص باشه اونجا میلنگی هم، یعنی اونجا موضی میری. درست شدن ادبیات هم صرف میخواد، هم لغت میخواد، هم نحو میخواد، هم بلاغت میخواد. هر یک از اینها ضعیف باشد اونجا خرابکاری میکنه انسان، یعنی بعض جاها رو عوضی میفهمد. حالا فسأل بهی خبیرا، اگر چنانچه باش برای تجرید باشد، معناش این است که متکلم که در اینجا خود خداوند باشد، درباره خود خداوند در اطلاعش مبالغه میخواد بکن و میخواد بگد خداوند در اطلاع به حدی بالا زده که ازش می شود یک خبیری و یک مثل و مانندی در آورد و انتظار کرد. نه اینکه میگد به وسیله خداوند از یک خبیر دیگری که در واقع وجود دارد سوال کن، نه، این در واقع میخواد بگد از خداوند خبیر سوال کن، منتها میگد این خداوند در اطلاع و در خبیر بودن اینقدر بالا زده است که می شود از او یک خبیری انتظار کرد. اگر بای تجریدیه باشد این می شود و این تعبیرم می شود تعبیر مبالغه ای. و اما اگر باب معنای دیگر باشد که احتمالات عدیده داده شده، اون دیگه خواستید ترکیبش در اون البحر المحیط مثل اینکه من دیدم آخر چند روز قبل خیلی اقوال عدیده ذکر کرده درش، در هر صورت معنا فرق میکند با دیگری.
تجرید با من تا تجرید با با فرق نداره؟
ای بسا چرا یک کسی فکر بکند روش ممکنه فرق بکنه. اونش فرق نمیکنه، اونش اثری نداره که خداوند خودش یکی از مصادیق خبیر باشد، منتها یک خبیری از اون انتظار بکنی، از او یک خبیر دیگری که نه غیر از خودش، یک خبیر دیگری از او چیز بکنی. یا مثلا فرض کنید بگی فس چیز سألتو بزیدن جوادن، زید خودش جواد کلی سیگه، یکی از مصادیقش زید، ولی این تعبیری که شما آورده اید بر فرضی که باش برای تجرید باشه، معناش می شود که سوال کردم من به وسیله زید از یک جوادی که انه یک جواد دیگری رو از زید انتظار کردی، اونم این همینه، این مانعی نداره.
چرا میگید جواد دیگری؟
جواد
دیگر
نمیخوام،
تعبیر آخر مثل
او برای چی؟ آخه فرض این است که نه، نمیخواد بگد از خود این جواد سوال کرده.
نه ببینید، میخواد بگه که این زید درش سماحت به درجه رسید دیگه خودش بهره.
نه این نمیخواد بگه. چرا نمیخواد بگه؟ میگه بین که این به حدی رسیده که میشود از او یک دریای غیر از خودش انتظار کرد. دریای
چرا نگیم خودش دریاست؟
اون اگر بدی خودش دریاست، اون یا تشبیه میشد تشبیه بلیغ زیدون بحران، یا استعاره میشد رأیت بحران، اون معناش خودش دریاست، ولی تجرید لحنش این است که غیر اونه، منتها میشود از این اونه در آورد. عرب خودش میگه تعبیرش هم معناش اینه، در دست ما که نیست.
نه میخوام بگم مثلا میگه فصل به خبیرا، یعنی خود خدا خبیرش هم به وسیله سوال از خدا داری سوال.
خب خبیر در اینجا به صورت نکره آمده نسبت به اون، یک خبیری معناش اینه، عرب اینجور میفهمه فصل بهی کریما، یعنی به وسیله دید ادی از یک کریمی سوال کن. کریم خودش نکره است و فرضم این اصلا تجرید اون از این، یعنی اون را از این در بیاری و نمیشه این باشد که دو شیء است، یکی را از دیگری در آوردی، باید دوتا باشد تا تجرید صدق بکنه، یک چیز باشد و خودش تجرید معنا نداره.
اگر کسی استعمال اینجوری به کار ببره، باید که مثلا لقیتو به زیدن اسدا، لقیتو به زیدن اسدا،
اون تجریده. احسن.
خب
اگر چنانچه آخه در لقیتو اصلاً مفعول به لقیتو اینجا، شما میتونید اینجا زید یعنی متکلم میتواند زید حال قرار بدهد از اسد، اون وقت دیگه اونجا با نمیارد، میگه لقیتو زیدن اسد، ملاقات کردن، چون لقیتو خودش متعدی است دیگه، با بیار در مررتو اشکال نداره، مررتو به زیدن اسد.
نه با همون لقیتو
احسن. احسن پس بارو نیار.
نه نه با این تعبیر رو بخواهم عربا چی ازش میفهمن؟ لقیتو به زیدن اسد.
احسن، عرب از این میفهمد که به وسیله زید من با یک شیری ملاقات کردم، اون شیرم غیر زیده ها نه خودش.
یه معنی نداره، یه دیگه ایشون میگه با ذوق سازگارتره، لقیتو به زیدن اسدن، یعنی من زیدو دیدن چه اصد دیدن،
ظاهرش اینه. تعبیر آخه شما مفعول به لقیتو را ببینید، اسد آوردی در اینجا نه زید، اونجا حال بیار اشکال نداره، بگو لقیت زیدن اسدو، ملاقات کردم با زید در حالی که این زید شیره، بالا برای چی میاری در اینجا؟ مفعول به شما اسد قرار دادی، یعنی در اینجا یک زیدی فرض کردید، یک اسدی، با سببیم داخل کردی بر سر زید، تو میگی من به وسیله زید با شیر ملاقات کردم. اینجا یعنی یک شیری از زید در آورده ای. میگه من به وسیله این زید با یک شیری ملاقات کردم. لحن عبارت این است و عربم همین را میفهمه. نتیجهش این است که زید شیره. اونم نه زید شیر نیست. نه 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 زید شیر نیست. زید مافوق شیره. معنی این تعبیر تجدید معناش اینه. زید مافوق شیره. اصلا زید به حدی رسیده که میشد یک شیری از شکم او بیرون آورد. نه اینکه میاد از خود شیر نمیشد شیر بیرون بکشی. از خود شیره نمیشد شیر بیرون بکشی. این زید از شیرم بالاتر برده. میگه به حدی رسیده است که از زید میشود یک شیری در آورد. زید در اینجا خود شیر که نمیتوند باشد، غیر اونه. ولذا اینجا خود اصدن مفعول به لقیتو با هم بای سببیه است و زید سبب است. میگه به وسیله زید من با یک شیری که غیر زید است ملاقات کردم. او با اون شیر یم که میگهد اون واقعیت نداره. اون را معناش این است که از زید اون شیر را انتظار کرده و میگهد من با اون شیر به وسیله زید با اون شیر ملاقات کردم. نیست. شما میگی یه مرتبه واقع نه. ببینید
شیر همه خود زید باید باشه. اگر غیر زید باشه اصلا لطفی نداره. این
شما دنبال واقع میرید. گفتیم اینجا مبالغه است. متکلم در گفتن میگه من با یک شیری که غیر از زید مبالغه کردم. ولی این تعبیرش خلاف واقع. غیر از زید شیری نیست. ولی چرا اینجور گفتم؟ میخواد درباره شجاعت زید مبالغه کنه.
اگر اون شیره که شما میگید غیر از زید باشه اصلا این کلام لطفی نداره. اصلا واضحه که لطف نداره. من با زید برخورد کردم که بله با یه شیر برخورد کردم. چه ربطی داره؟ اگر که شما این شیر همان زید باشد لطف داره. اگر اون شیر غیر از زید باشه اصلا این کلام لطف
نداره. مافوق شیر باشه چی؟ این میگه احسن چه بهتر. ما هم همینه میگیم. این تجرید رفته برای همون چه بهتره. از اون شما اون حرفی که میگید مال استعاره هست. تجرید مافوق استعاره است. این تجرید رفته به مافوق استعاره. زید خود شیر است در استعاره. زید مافوق شیر است. شیر است مثل یک بچه است در مقابل زید. این مال تجریده. خب بعدش دارد به این که و منها ما یکونو به دخول با المعیه فل منتزع من. بله فل منتزع با معیت داخل میشه سر منتزع. با سببیه منتزع من. من منتزع من. نحو قوله و شوها از شعر حالا بخوانیم. و شوها تعدو بی الى صارخ الوغا به مستل امن مثل الفنیق المرحلی و شوها ای فرسن قبیه المنذر لسعت اشتاقها اولما اصابها من شدائد الحرب تعدو ای تسر او بی الى صارخ الوغا ای مستغیثن فی الحرب به مستلئمن ای لابسن لعمتن وحیت درعو والباعو للملابست والمصاحبه مثل الفنیق هو الفحل المکرم المرحله من رحل البعیره اشخصه عن مکانه و ارسله ای حالا کل شعر معنا میکنه ای تعدو بی و معی من نفسی مستعد للحرب بالغ في استعداده للحرب حتى انتزع منه آخره. میگه از اقسام تجرید است اون قسمی که تحقق پیدا میکند به وسیله داخل شدن با معیت در منتزع اون من، با این که به معنای معه هست داخل بشد بر سر منتزع، منتزع اون من نه منتزع. در لقیتو به زیدن اسدن منتزع چه بود؟ اسد. منتزع اون من چه بود؟ زید. با سببیه سر منتزع من داخل میشه، لقیتو به زید. من تجریدیم با سر منتزع من داخل میشه، لقیتو من زیدن اسد. ولی بایی که به معنای مصاحبته اون سر منتزع مثلا اسد که منتزع داخل میشه. مثال میزند به این شعر: و شوها ا، شوها مثل همراه، شوها مثل همراه صفت مشبه است یا مشبه. ای فرسن قبیح المنظر، مشبه نمیگن، مشبه یعنی قبیح زشت. شوها منظور از شوها اسبی است که زشت باشد. نظام میگه شوها منظورش از شوها فرسه، نه اینکه شوها دائما اسم است برای فرس. شوها یعنی زشت، منتها اینجا مرادش از شوها اسبی است که زشت باشد. وابش هم واب رقبه است، شوها هم غیر منصرف است، به این خاطر به فتح میخوانیم. و چه بسا شوهایی که، یعنی فرسی که قبیح المنظره، یعنی مراد از شوها، این تفسیر مراد ها نه تفسیر معنای لغوی شوها باشه، اون قبیح المنظر معنای لغوی شوهاست، یعنی اسبی که قبیح المنظره. حالا چرا این اسب قبیح المنظره؟ دو احتمال شارح داده، دو احتمال. اون اسب چرا قبیح المنظر بوده؟ ببینید این شاعر در واقع میخواد اون اسب را مدح بکنه. قبیح المنظر بودن چطور مدح اون میشه؟ ولذا وجه قبیح المنظر بودن را چیزی میخواد ذکر بکند که همین سبب این بشد که این اسب به این مدح بشه. میگه قبیح المنظر بودن این اسب علتش یکی از این دو جهت بوده. این میگیم این احتمالات رو از کجا در میاره؟ از قرینه مقامیه ها. چون شاعر میخواد اون اسب مدح کند، این مقام مدحی قرینه است برای اینکه علت مشبه بودن اسب بایستی یکی از این دوتا باشه، و الا اگر ذاتا قبیح المنظر باشد اون اسب، این قبیح المنظر بودن در اینجا مدح او به حساب نمیاد. میگه حالا چرا این قبیح المنظره؟ میگه علت قبح منظرش یک احتمال این است که لسعت اشتاقها، ها به خاطر وسیع بودن، سعه مصدر وسعه هست دیگه، وسعه یسع و سعته، سعه یعنی وسیع باشه، گشاد باشه. اشتاقش، اشتاق جمع شدق، شدقم میاد زاویه دهن. در اسب دو تا دهنش دو تا زاویه دارد دیگه، یکی این گوشه یکی اون گوشه. انسان هم همینجوریه، انسان دهنش دو تا زاویه داره، این گوشه دهن اون گوشه دهن. اینها را میگن شدق، مفردش مثناش شدقانه، جمعش هم اشتاقه. البته نگید که اسب دو تا شدق بیشتر ندارد، به چه حساب جمع آورده، اون معنی ندارد که مثلا عیون انسان، انسان دو تا شدق بیشتر نداره ها، ولی میگد عیونی. در هدایه هم یک جا بود ها، در مقام اضافه کردن انفس و هما دیگه، انفس رو یادتان هست میگفت اضافه میشد به هما، هما که دوتا بیشتر نفس نداره ولی به صیغه جمع میامد. اینجا هم اشتاق اشکال نداره، با با اینکه دو تاست در مقام اضافه به صورت جمع بیاد. بله بله، ولی از ناحیه به مفرد هم اضافه بشد اینجور میاد، مثلا میگد عیونی در عربی، اما عیون جمع اینه دیگه، عینایه نمیگن، میگد عیونی مثلا درد میکند یا عیونی چی. اشتاق گفتیم اسب دو تا شدق دارد، این گوشه دهن اون گوشه دهن. بعضی از اسب ها این شدقاش گشاده وسیع، یعنی این گوشه خیلی اون زاویهش وسیعه، این شدقش هم این طرف گوشه دهنش هم اون زاویهش خیلی وسیعه. وسیع بودن شدق این اسب را منظرش بد میکنه، یعنی شکلش بد میشه. منتها سعه شدق در اسب ولو منظرش بد میکنه، ولی از اونجایی که سبب می شود که این اسب وقتی که صیحه می کشد با شدت تمام بتوند، یعنی صداش خیلی شدید باشد، یعنی این صیحه شدق درست شکلش بد می کند ولی سبب می شود که صدای اسب خیلی قوی بشه، قوت صدای اسب در اسب ممدوحه. پس بنابراین سعه شدق چون سبب می شود که صدای اسب خیلی قوی بشد و قوی بودن صدای اسب مطلوبه، به این خاطر این ولو شکلش بد می کند ولی در اسب ممدوح است و محبوبه. یا به خاطر وسیع بودن اشتاق اون اسب بوده او، یا نه علت مشبه بودنش چیز دیگره. این اسب خیلی اسب خوبیست، اسب مال جنگ، و زیاد این اسب را به جنگ بردن، زخمای زیادی به صورتش خورده، صورتش بد شده. باز این صفت هم صورت درسته بده، ولی از اونجایی که مال جنگ به درد جنگ بخورد، این ارزش بالاییست برای اسب. شکلش هم بد باشه، اون ارزش بالا برای او وجود دارد. یا به خاطر اون چی که رسیده است به این اسب از سختی های جنگ، مراد از شدائدش همون ضربه هایی که به صورت این اسب خورده. خب چه بسا شوهایی که تعدوبی، یعنی با سرعت مرا میبرد، دوان دوان مرا میبرد. تعدو چه من از دویدن دیگه، عدو یعنی دویدن، تعدوبی یعنی دوان دوان مرا میبرد، با سرعت تمام مرا میبرد. این اسب کجا میبرد؟ الا صارخ الوقا، به سوی صارخ وقا. وقا یعنی جنگ. صارخ هم به اون کسی میگن که داد میکشه. منظور از صارخ وقا اون کسیست که در میدان جنگ با دشمن در جنگ صدا میکند که بیایید به کمک من. پس صارخ وقا یعنی اون کسی که در جنگ صدا میکند که به کمک من بیایید. میگد این اسب با سرعت تمام مرا به طرف این صارخ میبره و من با سرعت تمام میرم به اون کمک بکنم. اون وقت صارخ الوقا را معنا میکنه ای مستقیسن فلحرب، یعنی کسی که در جنگ استغاثه میکنه و طلب یاری میکنه و مرا صدا میکنه و منم با سرعت تمام با این اسب به طرف او میروم. به مستلئمن، میبرد این اسب با سرعت تمام مرا با یک مستلئمی، با یک مستلئمی، با به مستلئم به معنای معه هست، مرا با مستلئم میبرد، من و مستلئم، با یک مستلئمی. مستلئم میگد به چه معناست؟ ای لابس لعمتن، لعمت چیه؟ و هیت درع، لعمه به زره میگن چیز لعمه در عربی، زره فارسیه، عربیش هم بهش میگن در هم بهش میگن لعمه. مستلعم از لعمه هست، مستلعم به کسی میگن که لعمه پوشیده، یعنی زره پوشیده. مرا با یک مستلعمی میبرد. در واقع مستلعم خود این شخص شاعره. این مستلعمم کنایه است از این که من کاملا آماده جنگم، چون کسی که زره میپوشه به جنگ میره یعنی آمادگی دیگه. در حال عادی که انسان زره نمیپوشه، زره پوش یعنی آماده جنگ. بعد این شاعر بخواد در آمادگی خودش برای رفتن به جنگ مبالغه کنه، میگه اینقدر آمادگی من زیاد است که میشود از من یک انسان آماده دیگری انتظار کرد، لذا مرا با اون مستلعم دوتایی این اسب به طرف میدان جنگ میبره. مستلعم یعنی کسی که پوشنده لعمه هست، لعمه هم همون درعه. والباول الملابست والمصاحبه، این بایی هم که سر مستلعم است، اینجا ببینید با داخل شده سر منتزع که مستلعم باشه. ای لابسن لعمتن، اضافه کردی ای لابس لعمتن، اضافه نکردی لابسن لعمتن، هر دو درست است. یعنی ولبا این بایی هم که هست برای ملابست و مصاحبت، با ملابسه و با مصاحبت و با معیت یک چیزه. خب بله، مررت به ضارب امرن، موصوف محذوف مثلا اینجور. اونش البته همیشه این مثلا حال بشه، اگر یه اسم فاعل حال باشد دیگه موصوف در تقدیر برش نمیگیرن، خودشه. یا خبر باشد مثلا زیدون زاربون،
یا از معنای وصفه افتاده باشه
مثلا. البته اون حالا چی باشه اونجا دیگه از عملم میفته. ایشون مال این است که میخواد بگه عمل کرده بایستی متکی باشد بر یک چیزی، مثلا بر موصوفی ذوالحالی و امثال ذالک. خب مثل الفنیق، این مثل الفنیق صفت برای مستلعم ها. بعضی ترکیب دیگر کردن نه، مناسب این است که صفت مستلعم باشه. مستلعمی که مانند فنیق مرحله، مرا با یک مستلعمی که اون مستلعم شبیه فنیق مرحله به طرف اون جنگ و صارخ وقا میبرد. فنیق چه باشد؟ معنا میکند هو الفحل المکرم. فحل در لغت عرب از هر حیوانی نرشه میگن فحل، حیوان نر، فحل یعنی حیوان نر. منتها کلمه فنیق به حیوان نری که شتر باشد گفته میشه، نه حیوان نه، یعنی نه هر حیوان نه. ولذا بعضی هم در معنا کردن مواهب اینجور داره، مواهب الفتا که دستوقی هم از او آورده دارد که وهو الفحل من الابل. فنیق فحل از ابله، نه مطلق فحل را ولو گاوم باشد مثلا بهش بگن فنیق. میگد هوا یعنی اون فنیق، فحل مکرم را میگن، نری که مکرمه. اون وقت نرم گفتیم یعنی شطور نر. اینجا مکرم یعنی چی؟ بعضی از شطورها هست خیلی شطور خوبیست، ارزشمنده، صاحبش به او احترام قائله، ارزشش بالاست، حتی نه خودش به او سوار میشن نه بار بهش میزن، میخوره و میخوابه و تفریح میکنه، یعنی اینقدر خوبه که حاضر نیست صاحبش نه خودش سوار بشه نه کسی دیگر رو بگذاره سوار بشه یا باری برش بزنند. این گونه شطور را میگن فنیق. مکرم یعنی اونی که بهش تکریم میشه، احترام میشه و سوار نمیشن، بارم نمیزنن. عبارت المنجد اینجوریه: الفنیق الفهل المکرم لا یعدا و لا یرکب. نه به او اذیت میکنن، مثلا بزنن تا اینکه با سرعت بره، یا مثلا فرض کنی سوار بشن این حرفا نیست، بار بزنن این حرفا نیست. چرا اینجوریه؟ لکرامتهی، به خاطر ارزشی که برای این شطور هست، چون ارزشش خیلی بالاست که انه صاحبش دلش نمیاد که بار بزند یا سوار بشه یا کتکی به اون بزنند. این تشبیه کرده، میگه این مستلعم، مستلعم در اینجا خودش میخواد بگد، میگه این مستلعم شباهت دارد به اون فنیق مکرم. این در ارزشمندی میخواد تشبیه کند، نه اینکه بله اون شوها اگر باشد و شوها بعضی برای اون صفت قرار دادن و شوها مثل الفنیق المرحلی، وقت در اینجا صفت برای شوهایش هم باشد، باز میگد این شوها شبیه به اون فنیق مرحل است در ارزش، نه اینکه کما اینکه بو سوار نمیشن به اینم سوار نمیشن تا اینکه بگیم پس به درد جنگ نخورد. حالا این مستلعم مانند فنیق مرحل است یا اون شوهایش؟ هو الفهل المکرم المرحل. مرحل به چه معناست؟ میگه مرحل مشتق است از رحل البعیره. رحل البعیره به چه معناست؟ اشخصه ان مکانه و ارسله. رحله یعنی فرستاد او را، پس مرحل یعنی فرستاده شده. وقت میگه به این که شباهت دارد به فنیقی که مرحله، یعنی اون را به جایی فرستاده اند، فرستاده شده به یک جایی. المرحل من رحل البعیر، یعنی چه رحل البعیره؟ یعنی اشخص اون بعیر را از جایگاه خودش به جای دیگه. ارسلهو عطف تفسیری اشخصهو. خب حالا آمده کل بیت میخواد معنا کنه، میگه معنای بیت اینه: میدواند این شوها مرا و حال اینکه با من هست از خود من یک مستعدی برای هر، یعنی برای من از خود من یک مستعد دیگری هست که اونم آماده جنگه، کما اینکه من آماده جنگم و حال اینکه با من است از خود من یک مستعدی برای حرب. این معنای این شعر اینه. حالا در اینجا میخواد میگه که بالغه، این دیگه بالغه از تفسیر شعر خارجه ها، میگه این شاعر مبالغه کرده در مستعد بودن این خودش برای جنگ. میگه من اینقدر مستعدم که به طوری که این شاعر انتظار کرده از خودش یک مستعد دیگری را، مبالغه کرده این شاعر در مستعد بودنش برای جنگ، به طوری مبالغه کرده که حتی انتظار کرده از خودش یک مستعد دیگری. ولذا بای به مستلعمن می شود بای تجریدیه. بله منتزع من خود شاعره، منتزع مستلعمه. خب صاحب وقت تمام شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این شعر بعدی را یا خیر من یرکب المطیه را رفقا یه خورده پیش مطالعه راجع به این شعر داشته باشند، که این یه شعر یه خورده دقیقه به طرز کنایه تجری صورت گرفته. ببینیم چطوری است. یا پیش مطالعه راجع به اون شعر داشته باشید.